بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آله. بحث ما درباره فرمایشات هسته امام رضوان الله تعالی علیه درباره تفسیر آیه شریفه الحمد لله رب العالمین بود و عرض شد که امام در واقع بین دو فضای خواص اهل معرفت و قلوب فانیه و بین متوسطین تفکیک فرمودن و مسئله اون حد وسط های اختصاص انعام و منعمیت به ذات اقدس الهی را مسئله متوسطین تلقی فرمودن و مسئله اصحاب معرفت را بر اساس تحقق تسمیه و فنایی که مطرح فرمودن تحلیل کردن که عباراتش گذشت. از اون طرف امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن که ما بر اساس این تحلیل مراتبی از حمد رو داریم و اون حمد با السنه خمسه که قبلا هم به یه مناسبت اینو توضیح دادیم، الان هم بر اساس این تحلیل این مراتب حمد که حمد ذات برای ذات بود و دست ممکنات از اون مرحله غیب الغیوب خلاصه نمی رسید به اونجا و حمد در واقع مراتب دیگر هم که از مرتبه احدیت ذات شروع می شد تا مرحله مشیت رو بیان فرمودن که قبلا هم اینا رو توضیح دادیم. نکته در واقع دیگری که امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن این بود که ما مسئله در واقع حمد را باید ساری و جاری بدونیم تو همه موجودات و اون مرتبه اسماء فعلیهی که حمد میکنن و حیات اونها و علم اونها ساریه، این حمد حمد تکوینی نیست و حمل این گونه حمد بر حمد تکوینی خلاف ظاهر آیات قرآن کریم. از اون طرف هم بیان فرمودن که ما برای موضوع له حمد و تسمیه حمد مبنایی را ارائه کردیم که در واقع اون حمد و مدح جمیل اختیاری را لازم نیست به لسان لحنی ما حمد بدانیم، اون مسئله جامع و ذات المعنا و روح المعنا را تبیین فرمودن و لذا با دو حد وسط، یکی حیث عقلی و یکی حیث عرفی، مسئله سریان علم و آگاهی و شعور را در همه موجودات عالم تأکید فرمودن و فرمودن لذا واقعا اونها حمد میکنن و حیات و شعور ساری و جاری است تا بحث ما به اینجا رسید در همه موجودات و تسبیح موجودات تسبیح نطقی شعوری ارادی است، تسبیح نطقی شعوری ارادیه، نه تکوینی ذاتی که محجوبان گویند. ملاحظه میکنید این نکات بسیار ارزشمند رو ایشون تو همون بعد از مرحله تسمیه و تحقق در واقع حمد اصحاب معرفت تبیین میکنن و اصرار دارن که تمام موجودات به حسب حظی که از وجود دارن به مقام باری جلت عظمت و معرفت دارن و چون اشتغال به طبیعت و انقمار در طبیعت ندارن، هیچ موجودی به اندازه انسان محجوب در واقع قرار نمیگیره، اونها خلاصه حمدشون یک حمد واقعیه در واقع نطقی شعوریه، به تعبیر امام تسبیحشون. و اگر انسان البته از این پوسته حجاب ماده بیرون بیاد میتونه به بالاترین مراتب حمد و مدح الهی برسه که توضیحاتش رو قبلا دادم. پس انسان میتونه حمدش از همه حمدها بالاتر باشه و میتونه به واسطه انقمار در طبیعت و کثرت و حجاب در حجاب خلاص انانیت رفتن پایین ترین مرتبه تسبیح و در واقع تسبیح رو داشته باشه که توضیحاتش رو ارائه فرمودن. این تقریبا جامع کلمات امامه. در پایان به عنوان تتمیم ایشون نتیجه میگیرند که پس الحمدلله به حسب بیانی که مذکور شد از کلمات جامعه است که کسی به لطائف و حقایق آن حق را به آن تحمید کند. یعنی که واقعا بشه این کلمه جامعه را کسی به کار ببره، حق حمد را، البته آنقدر که در خور طاقت بشریت است، چون همطور که گفته شد و حمد مقام احدیه احمدی هم حمد امکانی است نه حمد ذات برای ذات. این به جا آورده، لذا در روایات شریف اشاره به این معنا شده، چنان که بقیه آقایان مفسرین هم دیدید از این روایت استفاده می کردن که وجود مقدس امام باقر خلاصه وقتی بیرون آمدن و از منزلی بیرون آمدن و مرکبشان نبود، فرمودن اگر مرکب پیدا بشه حمد حق تعالی کنم به طوری که حق حمد است. و چون مرکب پیدا شد و سوار شدن و تسلیه لباس خود فرمودن، گفتن الحمدلله. و از رسول خدا روایت است که لا اله الا الله نصف میزان است و الحمدلله در واقع میزان رو پر میکنه. و لذا ملاحظه میکنید که امام رضوان الله تعالی علیه میخوان اون نکته جامعیت کلمه حمد رو در مسئله توحید خاصی و سر و سری از روایات هم به دست بیارند که جایگاه حمد از جایگاه لا اله الا الله و تحلیل بالاتره. و فرمان این نیست الا به خاطر اینکه الحمدلله جامع توحید نیز هست که عرض کردیم دیگه روال مسئله را جامعیتش از برای توحید به واسطه اون سر عبودیت و سیر عبد که میتونه مقام تسمیه را به پشت سر بگذاره و بر اون اساس حق حمد الهی را ادا کنه. از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که قول بنده‌ای که میگوید الحمدلله سنگین تر از در میزانش از هفت آسمان، از هفت آسمان و هفت زمین. و به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه این هفت آسمان و هفت زمین خلاصه نشون میده که ارزش معنوی حمد و جامعیت حمد نسبت به توحید چگونه است. و هم از آن حضرت منقول است که اگر خداوند عطا کند جمیع دنیا را به بنده ای از بندگانش، پس آن بنده بگوید الحمدلله، آن که او گفته افضل است از آن چه به او عطا شده. و هم از آن حضرت روایت است که هیچ چیز محبوب تر پیش خدا نیست از قول قائل الحمدلله. و از این جهت خداوند به آن بر خود ثنا گفته و احادیث در این باب بسیار است. ملاحظه میکنید این فرمایش ارزشمند خودشون رو در کتاب و در رابطه حقیقت حمد نزد اصحاب معرفت و اون حیث ارتباط حمد و توحید و تسمیه را امام از کتاب هم این نکته کتاب را از سنت و روایات اهل بیت هم استفاده میکنند و در واقع در پایان میخوان بگن که جمع کتاب و سنت جایگاه بسیار عظیم الحمدلله را و جامعیت الحمدلله نسبت به توحید در واقع و ثناء و مدح احدی احمدی را کاملا نشون میدهد. این در واقع پایان فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است و در باب حمد ایشون مسئله را اینجا جمع میکنند. بر اساس این جنبندی هسته امام، ملاحظه میکنید که ما در واقع میتونیم بعضی از نکاتی رو که استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی ارائه فرمودند رو بررسی کنیم. مثلا همون نکته‌ای که نکاتی که قبلا گفته شد و استادمون آیت الله جوادی ارائه کردن که مثلا گفته شد که ایشون درسته مسئله ناتوانی منعمان را متنعمان را از ادای حق شکر میگن، درسته که نکاتی رو درباره در واقع اختصاص هر حمدی به ذات اقدس الهی و حامدیت و محمودیت ذات میگن، اما در این نکات و اشاراتی که این نکات بیان میشه ملاحظه کردید، الان هم میخونیم بعضی از عبارات رو، حد وسط ایشون اون حد وسطی است که برای متوسطین امام به کار برده، ولی استفاده کردن از اون حد وسط اصحاب معرفت و در واقع نشون دادن این که حقیقت حمد بعد از تسمیه محققه و بر اساس حقیقت تسمیه است که حمد انحصار به ذات اقدس اله پیدا میکنه، این اثر این تحلیل در استدلالات و حد وسط فرمایشات استاد بزرگوارمون از آیت الله جوادی نمایان نیست. حالا عبارات ارزشمند ایشون رو خلاصه ملاحظه میکنیم به ترتیب، حتی تو بحث جامعیت حمد. ببین جامعیت حمد رو امام یه گونه تقدیر کردن بر اساس اشتمالش بر توحید و تسمیه و تحقق حقیقت تسمیه، حصر حمد رو یه طور با همین حد وسط برای خلص از اولیاء الهی تحلیل فرمودن. ببینید اینا رو نمیبینیم و این مسئله در واقع حیث جدا شدن حمد را از تسبیح که خدای متعال برای اون طبقه از بندگانی که در فناان با اون شرایط بیان میکنن ایشون اینطوری بیان نفرمودن. یا همین مسئله سرایان علم و سرایان حیات و حقیقت تسبیح و تحمیدی که در واقع در موجودات اونم بر اساس اون نسبتی که الحمدلله با تسمیه پیدا میکنه. ما توی در واقع حتی بحث راز اختصاص حمد به خدا که ایشون حالا میخونیم بعضی از عبارات رو که قبلا خوندیم، همین در حد تذکار ملاحظه میکنید که اون حد وسط تسمیه درش نیست، تا برسیم به اون نکته‌ای که ایشون از خلاصه بعض اصحاب اهل معرفت ذکر میکنن. ما حالا انشاءالله با این جمع‌بندی که از امام ارائه شد که هم حمد رو از جهت عرفی و عقلایی و لفظ و معنا و هم حمد را از جهت عقلی و شهودی و کشفی تحلیل فرمودن، با این سرمایه بالاخره این عبارات رو بیان خواهیم کرد، مخصوصا اون عبارت حمد ذات برای ذات و کوتاه شدن دست ممکنات از چنین حمدی و احصاء ثناء بر ذات اقدس اله که قبلا گفته شد. انشاءالله ما جلسه بعدی این عبارات رو سریع مرور میکنیم و بحث الحمدلله را انشاءالله با حضرت امام تمام خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله.